سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای قریب رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میریم فرج امام زمانمون رو برسان. موضوع سخنمون، تیتر اصلی سخن ما، رازهای موفقیت نامحدود. و ما بحث رو ادامه دادیم، داریم بیاییم جلو و انشاءالله تلاش من اینه که بتونم به زوایای مختلف این بحث بپردازم تا مجموعه در خدمت دوستان قرار بگیره که میخوان درباره موفقیت از دیدگاه توحیدی قدم بردارم. چند تا تعریف رو برای موفقیت بکنم و بعد ورود به بحث پیدا کنیم. گفتیم که اولا تعریف اشتباهی که در برخی از کتاب هاست اینه که موفقیت رسیدن به هدف نیست، تلاش برای رسیدن به هدفه. چه بسا یک نفر عمرشو بذاره برای یک کار اما نرسه، نمیتونه بگیم این آدم موفق نشده. این یک موضوع. تعریفای دیگه ای هم کردن برای موفقیت، مثلا لذت بردن از زندگی، رسیدن به آرزوها و امثال اینها. اینها تعریفای جامع و کاملی از موفقیت نیست. موفقیت یه مقداری بیشتر توضیح خواهم داد. در یه تعریف موافق دستورات الهی صحبت کردم بر اساس این جمله که الان دارم میگم. دقت کنید، از نگاه توحیدی آن چیزی که باعث سعادت اخروی ما نشود نامش موفقیت نیست. تلاش دارم میکنم، من خیلی زحمت میکشم، اصطلاحا تو دنیا زحمت زیادی دارم میکشم، ولی این زحمتی که دارم میکشم به درد آخرت هم نمیخوره. توی لحظه جان دادنم دستم خالیست، توی قمرم تازه وبال گردن منم هست. آن چیزی که بعد از جریان زندگی ما، یعنی بعد از مرگ ما، نجات دهنده ما نباشد، دست ما رو پر نکنه، اسم این اتفاق موفقیت. این خیلی مهمه. حالا نقطه این طرفیش هم در نظر بگیریم، نه تنها قیامت باعث نجاتم نشه بلکه وبال گردنم هم، این که دیگه خیلی خرابتر. لذا خیلی باید مراقب باشیم توی این بازی موفقیتی که چند سالیست به شدت گسترش پیدا کرده در جوامع شرقی، مخصوصا به علت مشکلات اقتصادی که وجود داره. انتقال جامعه شرقی از جامعه سنتی به سمت جامعه صنعتی و ولع برخی از انسان‌ها برای رسیدن به پول بیشتر، موقعیت بهتر، ناخودآگاه باعث میشه که اصلا اساس زندگیشون رو از دست بدن و مسیر رو کج برن. لذا موفقیت رو اگر خواسته باشیم تعریف کنیم، موفقیت موافق دستورات الهی زندگی کردن، این میشه کلمه موفقیت. موفقیت یعنی این که کاری بکنم دنیای قشنگی داشته باشم، از آسیب‌های دنیا در امان باشم. البته قطعا زندگی با رفاهی رو لازم داریم. خدمتتون قبلا هم عرض کردم یه چند شب آیندم که میریم و یکی دیگه از آسیب‌های موفقیت رو تیم کتابا رو با هم دیگه صحبت می‌کنیم باز خواهم گفت. تو این مسیری که ما داریم میریم، موفقیت باید طوری جلو بریم که دنیای خوبی داشته باشیم، لحظه جان دادن زیبایی، قبرمون قطعی از بهشت باشد انشاءالله، برزخی که داریم برزخمون بهشتی باشد، سر از قبرم در میاریم انقدر نامه ی عملمون انشاءالله پر و پیمون باشه تو بندگی خداوند که در ذیل رحمت الهی باشیم تا برسیم به رضوان الهی. اینو بهش میگیم چی؟ موفقیت. بقیهش بازیست، بقیهش همون سوره مبارکه کهف آیه 103 که همون آغاز جلسات من خدمتتون عرض کردم. اما امشب من یکی دیگه از راه های رسیدن به موفقیت رو تو تکنیک های موفقیت خدمتتون میخوام عرض کنم. خیلی مهمه. قبل از این که ورود به بحث پیدا کنم، ما دیشب بحثمون درباره چی بود بگید؟ شکرگزار بودید امروز خدا رو یا نه؟ انجام دادید؟ همه؟ آقای بهنام؟ بله؟ خدا رو شکر کردیم دیگه آره؟ یعنی صبح که بلند شدید گفتید خدا یا شکرت به خاطر همه ی نعمت ها، یک کلام گفتید خود رو راحت کرد. نه جز جز بگید، خدا یا شکرت به خاطر نفسی که میکشم، شکر به خاطر چشمم، جز بگید جز، شکرت به خاطر توانی که من دادی، حیاتی که من دادی، شکرت به خاطر همسر، به خاطر فرزند، شکرت به خاطر شغلم. من بذارید اینجوری بگم، خدایا شکرت، آه اینم بگم، آه خدا رو حتما بگید، کلمه خدا رو یادتون را، خدایا این کلمه خدا باید باشه، شکرم مال توست، این من تأکید میکنم روی این اتفاق، مراقبت کنید. خدایا شکرت که انسانم، شکرت که مسلمانم، شکرت که شیعه‌ام، شکرت که محب اهل بیتم، شکرت که به قوانین تو یعنی برای دستورات تو تلاش میکنم، ارزش قائلم و احترام قائلم، شکرت منتظر ظهور امام، اینا شکر داره، این شکرها رو ببینیم. شکرت قدرت حیاتی که به من دادی، شکرت که میتوانم بگویم اشهد ان لا اله الا الله، شکر کلمه خدا و شکر مسیر. حالا دیشب خدمتتون عرض کردم، حتی برید جز بشید برای دوستان خوبی که دارید، اسمیار شکرت به خاطر این دوست خوبی که تو مسیر من قرار دادی، این همسایه خوب، این کتاب خوب، این مسجد خوب، این شغل خوب، این همکار خوب، شکرت، شکر، 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 مدام شکر کنیم خدا رو برای تمام داشتهایی که داریم، شکر نعمت، کفر. بعد برگردیم بگیم که اساسی که ما داریم خدا رو شکر میکنیم برای این نیست که با خدا معامله کنیم نعمت بیشتری بگیریم، ما داریم وظیفه شکرگزاری رو انجام میدیم. این همون خطای باریکیست که توی این کتابای موفقیت با نگاه توحیدی وجود داره. من قدرشناسم برای نعمتهایی که به من دادی، لطف تو بوده، عنایت تو بوده، وظیفه ما دارم انجام میدم، ضمن این که این شکر من نیاز من به تو، یعنی لطف و عنایت تو بوده، حالا در کنارش خداوند نعمت رو هم افزان میکند، الحمدلله رب ال، برای این هم خدای شکره، این اتفاق در کنارش بیاد و این وعده الهی است. بذارید بهتون بگم دیگه، امام باقر علیه السلام فرمود خداوند دو چیز رو دوست داره، یک شکر نعمت رو دوست داره، شکر نعمت نعمتت رو زیاد میکنه، دو اقرار به گناه رو خدا دوست داره، اقرار به گناه رو باعث آمرزش گناه قرار داده، شکر نعمت رو باعث گسترش نعمت، اقرار به گناه رو باعث آمرزش. لذا تو مناجات شعبانیه میخونیم و سخنمون با خداوند اینه، خدایا من مرگم، عمرم داره منو به تو نزدیک میکنه و مرگ دارم به تو نزدیک میشم، اما عملم داره منو از تو دور میکنه. بعد میگه الان من چی کاری میتونم بکنم؟ یکی از کارهایی که میتونم بکنم تو منو ببخشی اینه که به گناهم اقرار کنم، آقا جون من گناهکار بودم. اقرار، این دادگاه ها رو دیدید مجرم رو میگیرن میگن که اگه راستشو بگی رفیقاتم لو بدی از جرم چی کار میکنیم؟ من خودم اقرار میکنم، من مجرمم. حالا اینجا خدا میگه من میبخشمه، میگه یکی از وسیله‌هایی که باعث آمرزش من میشه، من حالا این اقرارم معنا داره، اقرار به گناه اقرار معنا داره، من از گناهکارایی نبودم که برم بگم دلم میخواد این کار بکنم، نه من گناهکارایی بودم که میام میگم آره من گناه کردم، اما اشتباه کردم، خطا کردم، کج رفتم، تو لطفتو شامل حال من کن. پس ببینید این قسمت میشه مال بحث شکرگزاری و مدام این کار رو انجام بدید، صبح، ظهر، شب، در تمام لحظات. حتی ما تو روایات داریم که به حضرت مثلا خبری میرسوندن به معصومی، سوار بر مرکب بودن، خبر بهشون رسیده، یه خبر خوش برای یه نعمتی که بهشون رسیده، حضرت اومدن پایین سجده شکر انجام دادن و فرمودن اگر نمیتونید بیایید پایین و در مقابل جمع سجده شکر انجام بدید، به نشانه تشکر از خداوند حالت سجده رو به خودتون بگیرید، با چشم اشاره کن خدای ممنونتم، ولی از خدا چیکار کن؟ تشکر کن. خیلی این بحث رو زید کنار. من یه جمله دیگه برای موفقیت بگم، الان توی جمعی خدمت دوستان موفقیت رو یه تعریفی کردم به خاطر که به ذهنتون نزدیک بشه و رونمایی کنم از بحث امشبمون که به شدت مهمه و تمام موضوعاتی که تا الان ما گفتیم، بحث امشب ما که میخوام خدمتتون عرض کنم، همه اونایی که گفتیم و میتونه به اون سرمنزل مقصود برسون. اما یه توضیح بدم خدمت دوستان عرض کردم، ببینید باز تو برای کلمه موفقیت، موفقیت از وفق میاد، از توفیق میاد. موفقیت یه مثال سادش اینه، فرض کنید شما دانش آموز توی مدرسه هستید، مدیر یه سری قوانین رو برای تو مدرسه گذاشته. همه حواستون به من هست یا نه؟ آره؟ خب گوش کنید. این مدیر یه سری قوانین گذاشته. توی بچه‌های تو مدرسه یکی از بچه‌هاست دونه به دونه قوانینی که مدرسه رو گذاشته انجام میده. یعنی دقیقاً ساعت درس ساعت مثلا 7 میاد، به موقع کلاس میاد بیرون، یعنی تمام دستورات و خواسته‌های مدیر رو انجام میده. خیلی خودمونیش و راحتش اینه که رفتارش وفق مقررات مدرسه است، یعنی موافق مقررات مدرسه و خواسته این مدیره. این دانش آموز، دانش آموز عالی است تو این مدرسه. اولا خودش رشد میکنه، در رو به رشد، دریافتای بیشتری دارد، پله‌های موفقیت هم داره طی میکنه، مدیرم به وجود این مباهات میکنه، ببینید چه دانش آموز عالی است، دونه به دونه داره دستورات ما رو انجام میده. در یک فضای بسیار بزرگتر ما تو دنیا داریم این کارو انجام میدیم. حالا این تشبیه دیگه، مدیر رو بذارید خداوند عالی اعلی، ما هم دانش آموزان این مدرسه. هر چه بیشتر ما بر اساس خواسته های خداوند و قوانین الهی جلو برویم، موفقیت ما بیشتر است. پس موافق دستورات الهی زندگی کردن یعنی موفقیت. چی گفتم یه بار دیگه بگیم؟ موافق دستورات یعنی موفق. این اسمش موفقیت. خوشگل هم هست، بله، میتونیم زندگیمون رو به رشد ببریم بالا. پس هر که عاقل‌تر بندگی او در مقابل خداوند بیشتر، هر چه آدمی زرنگ‌تر باشه در مقابل خداوند مطیع‌تره، دونه به دونه دستوراتش انجام میده. لذا شما در احوالات بزرگان میبینید که واجباتو که انجام میدادن، مستحبات هم انجام میدادن، از مکروهات هم چیکار میکردن؟ دوری میکردن، حرام رو که کلن گذاشته بودن دور. مثلا شما شخصیتای پیدا میکنید مثل مقدس اردبیلی، میگه 40 ساله که مکروه هم انجام نداده. این دیگه خیلی بزرگه دیگه. یعنی اینا دیگه دونه دونه دستورات الهی رو انجام میدادن که دقیقاً وفق دستورات الهی برن جلو، آدمای موفقیان. اما بحث امشب ببینید، تو کتابای موفقیت که میرید جلو، برای رسیدن به خواسته ها، قوانینی که ما داریم، یه نکته رو خیلی روش تاکید کردن و اون موضوع، موضوع نظمه. من بگم نظم، شما روایتی از نظم تو ذهنتون میاد؟ نظم خدا خیرتون بده، اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم. منو وارد یه جریان پیچیده‌ای می‌خوای بکنی که نمیتونم وارد بشم، فقط اشاره می‌کنم. اوصی درست گفتن ها، این نامه 47 نهج البلاغه است و نامه‌ای است که امیرالمومنین نوشتن به عنوان وصیت و در پایان این نامه نوشتن مکتوبش کنید و این رو به شیعیان برسونید، به تمام فرزندان من تا قیامت نامه برسه. الانم دست ما هست تو نهج البلاغه است. این اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، این نظم امرکم با این نظمی که ترجمه شده با هم دیگه فرق میکنه. ببینید، در خاص‌ترین شرایط زندگی امیرالمومنین، موقعی که ضربت خوردن حضرت و در بستر بیماری و چند روز دیگه از دنیا میخوان برن، بهترین وصیتشون رو باید برای امت اسلامی انجام بدن. میگن اوصیکم به تقوی الله. خب این درست. نظم امرکم اینجا بگیم یه ترجمهش بکنیم. نظم یعنی پیوستگی در کار، یعنی کارهایی که حلقه به حلقه به هم وصله. امرکم اینجا امر باید ترجمه بشه. من نمیخوام وارد این کلام بشم. جمله‌ای که فرمودم یعنی نظم اجتماعی داشتن، انضباط داشتن، نظم فردی، یه چیزی اولوش تقریبا 200 تا 250 ساله که تو ادبیات گفتاری این ترجمه اضافه شده. یعنی شما برگردید از 250 سال به گذشته در ترجمه دقت کنید، با این مدل ترجمه نشده. اونجا امیرالمومنین سفارش به همبستگی اجتماعی میکنن، اتحاد، همبستگی، که بعد از این اتفاق شما متفرق نشید، اتحادتون رو حفظ کنید، جامعه آسیب نبینه و تفسیری که وجوده. اما موضوع نظم، دست من نگاه کنید، ما چند مدل نظم داریم. اولا بدون نظم زندگی بسیار سخته، قبول دارید یا نه؟ اصلا یکی از برهانهای خداشناسی چیست؟ برهان نظم. میگه خدا رو چجوری بشناسم؟ از کجا بفهمم دنیا، این عالم خالقی دارد؟ میگیم که از نظم. ببین خورشید رو، ببین زمین دور خورشید میچرخه، ببین زمین دور خودش میچرخه، ببین ماه چقدر دقیق دور زمین میچرخه، ببین ضربان قلب تو تنظیم شده است، ببین میری آزمایش میدی و آزمایش خون میدی، فاکتورهای توی آزمایش خون تو رو میخوان بسنجن، باید یه نظمی داشته باشه، خط نرمال داشته باشه، اگر نه آزمایش بی‌معنا میشه. همه چیز باید نظم داشته باشه، اگر نه زندگی به هم میریزه. اینا نظمه. این نظمی که توی آزمایش تو با چند میلیون آدم دیگه یه خط نرمالی وجود داره، باید یک دست قدرتمند اینو خلق کرده باشه و اون خداوند عالیه. این نظمه. یعنی ما خدا رو بر چی میشناسیم؟ بر نظمی که خداوند ایجاد کرده در سیستم بدن بگیرید، در کل موجودات در عالم بگیرید. یه مثالی من زدم خدمت دوستان، یه زمانی تو جلسه، تو یکی از کشورهای آفریقایی بیماری مالاریا زیاد شده بود و مردم از بین میرفتن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن با سم ددته این پشهای مالاریا رو از بین بردن. پشه مالاریا از بین هم واقعا رفت. ولی میدونی چه اتفاقی افتاد؟ سقف‌های خونه‌شون ریخت پایین. پشه‌ها رو از بین بردن. چه اتفاقی افتاده؟ بگی؟ سقف خونه‌ها ریخت پایین. بیماری طاعون هم گرفتن. ما اومدیم مالاریا رو خوب کنیم، سقف‌هاشون می‌ریزه پایین. تحقیقات بیان، آها، ما همزمانی که پشه رو از بین بردیم چند تا کار دیگه هم کردیم، زنبوران هم از بین بردیم. اینا سقفای خونه هاشون، کرم ها تو اینها لاروایی میذارن که اگر اون زنبورا اونا رو نخورن اینا چوبا رو میخورن. چون زنبورا از بین رفتن، این کرما این به اصطلاح چوبا رو خوردن و این چوبا رو خوردن، سقفای خونه ها چی شده؟ سوس. اینا ریخته پایین. زمینه که با این پشه ها که کشته شدن، این حشرات وجودات دیگه هم، اینا که افتادن، حیوانات پایین یعنی گربه ها و اینا هم اینا رو خوردن، اونا هم از بین رفتن، موشا زیاد شدن، طاعون هم بیشتر شده. شما به یه قسمت طبیعت دست زدی، یه عالمه دیگه رو چیکار کردی؟ این نظم در عالمه. بعضی از اینا که مثلا از یه قاره یه حیوان میبرن یه جای دیگه، ببینید چه بلایی سر محیط زیست میارن. دستکاری کردی تو محیط زیست، خدا منظم خلق کرده بود. نظم چند تا ویژگی داره. یک، نظم در اشیاست. یعنی مثلا بهت بگیم که کتاب داری فلان، مثلا کتاب مدیریت زمانت کجاست؟ میگی تو قفسه کتابا، قفسه دوم سمت چپ، کتاب پنجم. خونه شما خونه منظمی است. بگیم که ببخشید ناخونگیرتون کجاست؟ میگیم میگی تو کابینت مثلا دوم، کشوی دوم دست راست، روی مثلا توی دستمالی گذاشتیم که میکروباش هم اینور اونور نره. تو بعضی از خونه ها انقدر خونه های منظم و خوبی هستن، در یه خونه 80 متری کنترل تلویزیون یه هفته از گم کردم، همه دارن میگردن پیدا نکردن. یعنی این باید بهشون جایزه بدی که شما چگونه تونستید توی خونه 80 متری چیکار کنید؟ گمش کنید. نظم در اشیا، یعنی تمام وسایل زندگی شما یه جای مشخص دارد، اگر نه استراب آور است. یادتون باشه بی نظمی استراب ایجاد میکنه، بی نظمی نگرانی ایجاد میکنه، بی نظمی. هم یه دفعه الان شناسنامه لازم داریم بگردن، یه جماعتی دارن دنبال کارت شناسایی شناسنامهش میگردن، آخرین بار کی دیدش؟ واقعا این خانواده خانواده موفقی هن توی چی؟ تو بی نظمی. نظم در اشیا، یعنی مرد بزرگوار آقای عزیز از سر کار اومدی، وسایل تو سر جاش بذار، کفش تو درست بذار، وسایل تو سر جای خودش بذار. و خانم تفلکی میگفت شوهرم از سر کار که میاد، اولا که کفشاش از اون پله اول در میاره، پله اول، دوم لباساش همونطور که میره خط لباساش هست، اون تک که رسیده دیگه چیزی هم پاش نیست، همه رو در آورد. نظم داشته باش. حالا این شوخیست ولی واقعی که میگفت، من شوهرشم بود، میگفت من هر کار کردم از اول زندگی تو این 15 سال نتونستم اینو منظم کنم، دیگه بیخیال شدم. کلن اینا خانوادهشون چیزی به نام جالباسی معنا نداره، هر کی لباس در میاره یه گوشه میذاره. از اول زندگی من بهش یاد میدادم ببین شوهر عزیزم، این اسمش وسیله ایست به نام جالباسی، ما وسایل رو باید بالای این بذاریم، رو زمین نباشه. گفت این چیزا برای من فایده ای نداره، ما اینجوری بزرگ شدیم، همینجا شواشو در میاره، اون یکی دیگه اونجاست، باز میاد اینو روش وام میسه میکشه بالا. بی‌نظمی توی اشیا، یعنی تو وسایل خونه، استراب آور است، مانع روش میشه. اما من اینم کار ندارم با اینکه سخته ها، بازم از کنارش میگذریم.
بدترین مدل بی‌نظمی در انجام کارهاست. تو رو خدا بحث امروز خیلی دقت. ما چند بار در دنیا زندگی میکنیم به من بگید؟ یک بار. لذا وقتی که میخوایم تو دنیا حد اکثر استفادهمون از دنیا بکنیم، باید نظم در انجام کارا داشته باشیم. یعنی چی؟ دقت کنید در سخنی که دارم میگم. یعنی باید برای هر کار به اندازه اهمیت اون کار وقت بگذاریم. اگر این کارو نکنیم، زمان دزده، عمرمون از کفمون خواهد رفت. تازه میفهمیم عمرمون رو صرف کارایی کردیم که اصلا ارزش وقت گذاشتن نداشته. نظم در کارها. شخصیت‌های بزرگ تاریخ تقریبا میتونیم به جرئت بگیم اکثر آدم‌هایی که به نقطه موفقیت رسیدن آدم‌هایی بودن که منظم بودن. میگه با شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه هم سفر شدیم، گفتم فرصت استفاده کنم تو این مسافتی که دارم میرم بگم که استاد یه وقتی بده با ما یه زمانی خدمت شما برسیم. گفتم که ما کی میتونیم وقتی داشته باشیم با شما یه ساعتی بشینیم گفتگوی بکنیم، یه اطلاعاتی کسب کنیم. میگه استاد یه نگاهی کردن، گفتن 4 ماه دیگه دوشنبه ساعت فلان در خدمت هستم. چنان بعضی از افراد وقتشون قشنگ چیده شده، شما نمیتونید از وقتشون بدزدید. قابل توجه اونایی که میخوابن صبح نمیدونه ساعت چند بعد از خواب پاشه. 7، 8، 9، 10 بعد میز. زور خوابیده میخوای کی بلند شی؟ حالا بخوابیم ببینیم چی میشه. این آدم ها برای عمرشون ذره ای ارزش قائل اصلا ما اجازه ندیم به عنوان شیعه همچین کاری بکنیم. یعنی کسی که اعتقاد به قیامت دارد عمر گرانسنگش اینجا در دست نمیده. عمر ما باید منظم باشد. چقدر میخوای پای گوشی باشی؟ همین الان مشخص کن. روزی 20 دقیقه، روزی نیم ساعت، یه ساعت، همین الان بگو میزانشو. بعد میخوای چیکار کنی؟ چه کار کردنش هم الان مشخص کن. بسیاری از کانال ها و گروه ها و پیجا ارزش یک ثانیه مکس کردن هم، بسیاری از سریال ها ارزش یک بار دیدن هم نه، اصلا وقتت ارزشش بیشتره. این اشتباس یه نفر میگه که عمر یا زمان مساوی است با طلا. غلطه. این اصلا معنی یعنی چی عمر مساوی است با طلا؟ تمام عالم رو بدن برای یه ثانیه ما قابل معاوضه؟ یه ثانیه. استفاده از زمان، حالا زمان رو چگونه مدیریتش کنیم، این بحث مهم نیست. من نمیخوام وارد بحث مدیریت زمان بشم که یه بحث بسیار مفصل حداقل 4-5 جلسه زمان میبره، اما شاهکار و اون اساس قضیه رو خدمتتون میگم. یک، اولویت بندی کردن روی کارها بود. کارها باید برای ما اولویت بندی بشه. مهمترین کارهایی که من تو زندگی باید انجام بدم چیست؟ 2، بعد از اینکه اولویت بندی کردم باید برای زمانم ویژه بذارم. زمان ویژه گذاشتن یعنی من باید برای قرآن خوندن تو طول شبانه روزم وقت داشته باشم. ببینید، بذارید من یک جمع‌بندی بکنم. اگر ما 80 سال زندگی کنیم، یعنی خداوند بهمون بگه فعلا الان ما به 80 سال وقت دادیم، 80 سال، یک سوم عمرمون خوابیم. یعنی چقدرش خوابیم؟ یک سوم 80 سال میشه چقدر؟ 27. سرجم خوبه؟ یعنی 27 سال شیم؟ یک کارمند که میره سر کار، یعنی 30 سال میره سر کار، تو این 30 سال 10 سالش سر کار بوده، 10 سال به اون اضافه کنید میشه چقدر؟ 37 سال. 37 سال که هیچ، بذار کنار. اینا که پای تلویزیونن و سریالن و مدام توی دستشویی و حمام و سر سفره و تو گوشی، بقیه عمرشون هم که تو ترافیک، تو تهران، تو مترو. من اونجا رفتیم دیدیم که اینا میدوان، از این مترو میاد پایین، از این خط میدوه دنبال خط بعدی. نصفش هم که تو مترو خوابن اصلا، واقعا وقت خوابن. عمر مفید رو بگیدیم وسط کجاست الان؟ بعد شما باید برای زنت هم وقت بذارید دیگه. این زن با دنیایی از امید اومده تو این زندگی، میخواد چند دقیقه شوهرش کنارش بشینه با هم دیگه گفتگوی عاشقانه و محبت آمیز داشته باشن. این بچه باید حس بابا داشتن رو بچشه، این بچه باید حس مادر بودن رو بچشه. یعنی این بچه نباید با امام یه پدری هم من دارم، پدرم بشینه چند دقیقه من با بابا بازی کنم، با مادره بشینه بچه چند دقیقه بازی کنه. یه وقتی هم باید برای پدر مادرمون بذاریم، یه وقتی هم باید برای مسجد بذاریم، یه وقتی هم باید برای قرآن بذاریم، یه وقتی باید برای خلوت خودم بذارم. اصلا هیچکی نباشه تو خلوت خودم فکر کنم من کیم، چیم، باید چیکار کنم. مدیریت زمان یعنی طوری زمان زندگیمونو برنامه‌ریزی کنیم که برای تمام اینها به اندازه اولویتش وقت بگذاریم. در غیر این صورت این دزد زمان یه روز یه روز یه روز یه روز عمرمون از ما میگیره، یه دفعه میفهمیم که ای دل غافل، زندگی ما به ورق آخرش رسید و ما از زندگی چیزی نفهمیدیم. و اینو واقعا من شنیدم، یعنی واقعا معاون یکی از ادارات بود یه زمانی، باز یعنی استفاده داده بود اومده بود بیرون، گفتم چرا اومدی بیرون؟ گفت میدونی چرا اومدم؟ یه دفعه چشم باز کردم دیدم ای پسرم دخترم بزرگ شدن، از غافل شدم از اینا کی بزرگ شدن. اون حس قشنگه یکی بچه تو دوره ابتدایی در دوران خردسالیش و کودکیش باید بابا با داشته باشه. گفت من اینقدر درگیر اداره این ماموریت اون ماموریت، فلانجا عکسم تو روزنامه بره، فلانجا مصاحبه کنم تو تلویزیون نشونم بدن، اینقدر درگیر این بازی ها شده بودم اصلا از زندگیم چیزی نفهمیدم. یک، اولویت بندی کردن یعنی اهمیت بذارم. دو، زمان بندی کردن، زمان هر کدوم رو مشخص کنیم. بر اساس این اتفاق باید بریم سراغ دزدان زمان. دزدان زمان چیا؟ در زمان ما دزدان زمان خیلی زیادن. 40 سال گذشته معمولا غروب به بعد اکثر جاهام برق نبود، یعنی روستاهای اطراف که من یادمه که خیلی از روستاها اصلا برق نداشتن، یعنی غروب یعنی خاموشی مطلق توی روستا. تو همین شهر خودمون هم همین بود، تقریبا تلویزیون این چیزا هم کسی نبود که. غروب یعنی چی؟ یعنی خاموش تمام. وقت دزدان زمانشون خیلی کم بود. زمان ما خیلی زیاده. تلویزیون چند تا شبکه داره به من بگید؟ 100 تا. اونایی که با دیش نگاه میکنن توفیق بیشتری هم دارن. یه دونه دیش گذاشته، اونم تازه الان بهتون اینا من یاد ندم، پس برید دنبالش. راستم دستاورد جدیدم بگم که نعملش کنیم، یعنی قشنگ 700 تا شبکه رو اینور اونور، بعد کنترل هم دستشه، تو 700 تا شبکه میچرخه میگه چیزی نداره. بابا اینا دزدای زمانن. کنترل دستش گرفته اصلا. ببین ما مؤمن الان من براتون میخونم آیه قرآن رو که میگه ذره کارتون رو ما حساب میکنیم، ذره رو. یعنی شما باید چنان عمرتو مدیریت کنی که ذره ای از عمرت هدر، ذره ای از عمرت هدر نه، دقیق برنامه‌ریزی کنی. اینقدر زیبا نه تنها ذره این هدر نره، بلکه بر اساس اون اولویت، اولویت مندی هم بکنی. یه دفعه چشم باز نکنی ببینی یه هفته از مادرتو ندیدی، باباتو ندیدی، دو هفته از حرم حضرت رضا نرفتی، یعنی اینقدر خودتو سرگرم کردی و زندگی در هم قاطی شده که اصلا فراموش کردی اولویت‌های زندگیتو. یه ماه گذشته هنوز من یه صفحه قرآن، این که دروغه بگم وقت نداشتیم، قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم، چیزی به عنوان وقت نداشتم دروغه، وقت داشتم صرف کارهای دیگه کردم، وقت داشتم سریال نگاه کردم. اونم انقدر بعضی ها بامزن، شب نگاه میکنه روزم تکرارشو نگاه میکنه، تکرارشو باز میریزه رو فلش، باز میده یکی دیگه، باز میشینم با هم دیگه دو مرتبه نگاه میکنه. آتش چی میخوای ببینی آقا؟ همین به من بگو، همین فوتبال آخرش نگاه کنی چند چند شدن، تموم شد رفت. جوش میزنی والیبال همین چند وقت پیش اینقدر جوش زده بود نصف بدنش شل شده بود، گفتم استرس زیاد سمت چپ بدنم بیهس شده. واقعا خدا شفا بده مریضا رو، بی خود تو جوش میده، تو که استرسی نگاه نکن، ولش کن، چی به تو میرسه این وسط. حالا بعد من اینا رو بگم، ولی من به بچه‌ها که میگم، یعنی به جوونا که بدون تعارف میگم، میگم برای این فوتبال ذره جوش بزنی عمرتو تباه کردی. اون آدمی که داره تو اون میدون بازی میکنه یه زمان، یا الان که قیمتو خیلی بالاتره، یه زمانی برای یکی از مربی‌ها میگفتن هر ثانیه 60,000 تومان بوده، هر ثانیه‌اش. الان که این که دارم میگم مال 5-6 سال پیشه، الان که اصلا قیمت عجیب غریبه. اون میلیاردی اونجا داره پول میگیره، این داره قصه میخوره که چرا این هست شد، چرا ولش کنید، عمرتون ارزشش بیشتر. یک، اولویت بندی. دو، زمان گذاشتن. سه، مراقب دزدان زمان باشید. دزدان زمان منظورم چیه؟ کسانی هستن که زمان از شما میگیرن و یه دفعه چشم باز میکنی دست من نگاه کنید، گوشی رو برداشتی دستت، شب ساعت 10، یه دفعه ساعت نگاه میکنی شد 12، 2 ساعت از عمرت چی شد؟ 2 ساعت نشستی. با قابل توجهی کسانی که تو گوشیشون استثناء بازی هم داره. اون زمان کلش مد بود، الان دیگه از مد رفته. مادر تفلکی میگه که بچه‌ام کلاس دهم بود، گفت بچه‌ام روی مبل نیمور نشسته بود، گوشی دستش بود. ساعت رو نگاه کردم دیدم 6. گفتم هیچی نگم ببینم چیکار میکنه. 7 8 ساعت 9 ساعت تکون نمیخورم اینجوری تو گوشی. خب من گفتم نکنه این سکته کرده، سرش داد زدم، جیغ زدم و به سمتش حمله کردم از عصبانیت. خب چیکار داری 2 دقیقه نشستم؟ گفتم 2 دقیقه نیست، تو 4 ساعت نشستی. تو کره جنوبی طرف 48 ساعت پای کامپیوتر نشسته، پای کامپیوتر سکته کرده بود، 48 ساعت از جاش تکون نخورده بود. از بس این بازی ها جلوه های ویژه بالایی دارن، سحرت میکنه. واقعا سحر شدی نمیفهم، واقعا این سریال سحرت کرده. اینا دزدان زمانن، کسایی که بی محل و بی موقع به زنگ میزنن دزدان زمانن، کسایی که نشستی یه دفعه بدونی چی برنامه تو به هم میریزن، برنامه زندگی تو به هم میریزن، وقت داری چی؟ میخوام برم بازار تنها، میای بریم؟ بریم. عمر تو از سر چی؟ عمر تو از کجا نیوردی؟ از سر جوب نیوردی که باشو بریم. حالا بریم بازار چیکار کنیم؟ میخواد ماشین بخره، تو هم 3 ساعت دارم میچرخونن. میگه خوب شد اومد یا تو خونه بیکار بودم. این آدم برای عمرش ذره ای ارزش قائل؟ یعنی تو واقعا 3 ساعت در عمرت برنامه نداشتی؟ برنامه رو این چیزی میچینن که من به شما میگم، برنامه که الان وجود داره، یعنی میتونید سرچ کنید و قالب برنامه رو بگیرید. قالب برنامه اینه که ساعت 6 صبح تا 7 چیکار میخوای بکنی؟ 7 تا 8، 8 تا 9، 9 تا 10، 10 تا 11، 11 تا 12 تا پایان. برای تمام ساعتات باید برنامه داشته باشی. هیچ زمانی تو زندگی تو نباید خالی باشه. برنامه هم از قبلم، یعنی الان از امروز به بعد اگر من خواستشم امشب یه هدیه به شما بدم، هدیه اینه برنامه فرداتون رو امروز بچینید. فردا من قراره چیکار کنم؟ برنامه هم یادداشت کنید. برنامه‌ای که فقط در ذهن باشه آرزوست، باید یادداشت بشه، مکتوب. یه دفعه من برنامه رو یادداشت نکردم، الان 3 ماهه که مثلا خاله‌شو ندیده، صله رحم تعطیل شده، برنامه رو یادداشت نکرده، الان مدت هاست که تصمیم داشته از فردا من شروع کنم دیگه قرآن خوندن، این فردای الان 5 ساله گذشته.
آقای دکتر اسمان، اگه کاسب هستن چطور؟ اونه که دیگه برنامه ندارن، اگه چه صبح باید بره در مغازه، بعد از اون رو بره در مغازه، وقتی اصلا برای اینکه بخواد برنامه
به زندگی بره. واقعا این که دارید میگید یکی از مشکلات ما با کاسب هاست، یعنی زنها و بچه های کاسب ها مدام شاکی هن. چرا شاکی است؟ صبح میخواد مغازه دست خودشه دیگه، امروز حال کرده بخوابه تا ساعت 11 خوابه، پاشو امروز نمیخوام باشم، برو الان دم مغازه، رفتی برگرد بیا، نه مشتری زیاد بود نمیتونم بیام. متاسفانه برخی از کاسب ها زندگیشون برنامه مشخصی ندارد و این عدم برنامهشون اتفاقا مانع رشدشون شده. دقیقاً ساعتی که کرکره مغازه رو میکشی بالا باید مشخص باشه، دقیقاً موقعی که مغازه رو میبندی باید مشخص باشه، فرداش باید مشخص باشه، مسافرت تو باید تنظیم کنی، تفریح تو باید تنظیم کنی، مسجد تو باید تنظیم کنی، رسیدن به بچه‌ها تو باید تنظیم کنی. اینا که اطراف جای شلوغن مخصوصاً کار میکنن، از خودش تفلکی میگه، میگه که من نزدیک 2-3 هفته است بچه‌مو ندیدم. چطور بچه تو ندیدی؟ میگه بچه من صبح میره مدرسه، سرویس میاد ساعت 7 میبرش، من ساعت 9-10 پا میشم میرم مغازه، من شب ساعت 1-2 میام بچه‌م اون موقع خوابه، ما اصلا دیگه نمیبینیم، من زنمو نمیتونم ببینم، اما با هم دیگه نمیتونن حرف بزنن، کاسب وقت ندارم با هم حرف بزنم. میگم چطور وقت ندارید؟ می صبح من میرم از خواب بلند میشم، بدو ساندویچ درست کنم، یه صبحونه میدوام میرم مغازه، زور میام با عجله استراحت میدوام، شب میام خسته میفتم. ما الان یه ماه اصلا با حرف نزدیم، خواهر برادریم با تو. نظم زندگیشون چی شد؟ به هم ریخت. قطعا نیاز به نظم دارن، قطعا نیاز به نظم دارن. گزینه 4 تو مدیریت و استفاده از زمان، قدرت نگفتن باید داشته باشیم. قدرت نگفتن یعنی چی؟ یعنی تو مسیر زندگی که دارم میرم اصلا یه زمانی باید به خودم نه بگم. الان یه تعللی برام شد، الان من میخواستم بلند شم قرآن بخونم، قرارم این بوده که شبهای جمعه برم حرم، قرارم این بوده که من صبحها ساعت 8 کرکره مغازه بدم بالا، الان حال نیست، نه من قطعا باید انجام بدم. جلوشو میمیسیم، حتی اگر، حتی من حتما باید به موقع این کار انجام بدم. قرارمون این بوده روزی 15 صفحه من کتاب بخونم. کتاب خوندن جزو اساسی ترین موضوعاتی است که تو زندگی ما باید شکل بگیره. من از خودم اعتراف بکنم، من اگر یه روز کتاب نخونم مریضم، یعنی امکان نداره. این که دارم میگم بسیار ندرت، مگر چه اتفاقی بیفته، اگر اونم در حال خوندن نباشم در حال نوشتنم، که اگر کتاب دستم نباشه تو این گوشی 500 تا کتابه که هر کدومشو میخونم پوشه رو انتقال میدم به جای دیگه. کتاب خوندن، کتاب یه اندیشمندی مثلا یه کتابی نوشته، یه مجموعه دانشمند کتاب نوشتن، من با خوندنش اطلاعاتش کسب میکنم. حیف نیست قرار بوده من روزی 15 صفحه کتاب بخونم، باید این کارم رو چیکار کنم؟ انجام بدم. یعنی زمان باید در اختیار من باشد. یکی از ویژگی های انسان مؤمن این است هیچ زمانی از عمر او هدر نمیرود. بریم سراغ سوره مبارکه مؤمنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه بگید مؤمنون. خب شما دیگه حفظید دیگه سوره مؤمنون رو. قد افلح المؤمنون. بگید آیات بعدشو. نترسید بگید، ریا نمیشه. نه با شدت اخلاص شماست که نمیگید. بگید بقیهشو. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. افلح بگید یعنی چی؟ رستگار شدن. قد یعنی چی؟ قطعا، حتما همینه، غیر از این نیست. کسانی که ایمان آوردن، الذین هم فی صلاتهم، اینا تو نمازشون خاشعن. اولین ویژگی رو اینجا خاشع بودن میگه، گوش کنید، والذین هم عن اللغو معرضون، اینا از کار لغو چیکار میکنن؟ اعراض میکنن. چرا؟ چون عمر گران سنگ تو اینقدر قیمتش بالاست که تو نمیتونی عمر تو صرف هر کار بیهوده ای بکنی. اجازه نداره. حتی ورزش میخوای بکنی، برای ورزش یک هدف مشخص داشته باشی. میخوام قلبم سالم باشه. نفس ورزشه نیستش. نفس چی شد؟ قلبم. میخوام بدنم بدن روبرایی باشه، بتونم انشالله سالیان سال زیبا زندگی کنم. همین هم براش وقت داریم. یه سریال میخوای نگاه کنی، یه لحظه کن عمرتو میخوای پای چی بذاری؟ این کتاب ارزش خوندن داره؟ این جمله غلطه. قبلا هم میگفتن هر کتابی ارزش یک بار خواندن را دارد. این جمله چیه؟ کلا غلطه. بعضی از کتابا اصلا ارزش خواندن اصلا، چون آیات شیطانی برای چی میخوای بخونی؟ ارزش خوندن نداره. پس اینم غلطه. هر سریال و فیلمی ارزش یک بار دیدن را نداره. مخصوصا فیلم و سریال. الان که بنده خدا بچه‌ش از این بچه‌هایی بود که یه مقداری از لحاظ هوشی پایین بود، عقب مانده ذهنی بود، میگفت ما یه سریال تو خونه پخش میشه، همین بچه ما میگه آخر این با این ازدواج میکنه. اتفاقا هم درست، همین دوتا با هم ازدواج میکنه. یعنی اینم دست کارگردانای ایرانی رو خونده دیگه. چقدر فیلم‌ها بسیار پیچیده است که اینم دیگه تشخیص میده چه اتفاقی داره میفته. عن اللغو معرضون، از ویژگی یک مؤمن این است که مؤمن از کار لغو اعراض میکنه. حالا لغو اومده تعریف شده. لغو یعنی چی؟ حرف لغو. مؤمن حرف لغو نمیزنه، زبانش هم نظم و مشخص داره، فکر لغو نمیکنه. ما اجازه نداریم به هر چیزی فکر کنیم. حالا الان میگن متناوبه، ولی اون چیزی که الان بورس رو من میگم شاید سال آینده نه، شاید دو روز دیگه هم این تغییر کنه. تا الان میگن که در ذهن انسان روزانه 60,000 فکر میاد. 60,000 فکر. خیلی از فکرها رو ما کنارش میگذاریم، تحویلش رو نمیگیریم. بعضی از فکرها رو تو ذهن چرا نگه میداری؟ ارزش یک لحظه مکس کردن هم به خانوما میگم، خانومایی که حساسن، خواهرشوهر، جاری، مادرشوهر، یه کسی توی 10 ثانیه یه متلک بهت گفته، یه متلک همچین خوشگل و جوندار و استخونسوز، همچین حساب شده که فقط هم تخصصش مال خانوماست، 10 ثانیه گفته، چقدر باید براش جوش بزنی؟ این بعضی از آدم ها برای این 10 ثانیه 10 ساعت، 10 روز، 10 ماه، 10 سال، برای 10 ثانیه دیگه نیازی نیست انقدر جوش بزنی. ولش کن، ارزش عمر تو خیلی بیشتره. این برای مردم هست. رفتی خونه مادر زنت، مادر زنه یه مطلکی گفت بهت، مثلا پولایی که میگیری چیکار میکنی؟ حالا گفت دیگه، رو دلسوزی بهت گفت، محبت مادر زنیه. خدا پدرش بیامرزه که محبت داره، براش دعا کن. اومد این خونه، خانم بهش گفتش که اومد بلود که ببخشی که مادرم اینجوری باهات صحبت کرده، خیلی عذر میخوام. خیلی راحت خانم جون این چه حرفیس میزنی؟ یه جمله گفته، رو محبت گفته، مادر تو مثل مادر خودم دوست دارم، تموم شد و رفت تموم شد. اینو بهش میگن مرد. چند تا از این مرد رو پیدا میکنید؟ از این مردا زیادن. برای این چیزا اصلا مخصوصا برای مردها، یکی از چیزایی که ما برای مردها بهش به شدت مصرم اینه که مردها تو این کارا اصلا اجازه ورود از وقت تو برای این کارا نذار. آره آفرین. من این که دارم میگم، خب متاسفانه تو این مدت‌های اخیر از بحثم ولز خارج میشم، منو ببخشید. تو این مدت‌های اخیر چون مردها تو تربیت بچه‌هاشون کمتر ورود پیدا کردن و مادرها بیشتر تربیت کردن، الان برخی از پسرهای ما روحیه زنانه دارن، چون مامان خیلی ورود پیدا کرد. ما نیاز به مرد داریم تو خونه. این مرد تو خونه باشه با پسرش کشتی بگیره، این مرد باشه بچه‌ش جرأت و جسارت مردونه بده، چون مرد مدام سر کار بوده، مامان اینو تربیتش کرده. مرد تو خونه باشه، بچه میره بالا این اوپن میخواد بپره، مرد میگه بپر بچه ببینم ماشاءالله می اولی یخچال هم میتونی ببری. مرد اینجوریه. مامان چی میگه؟ برو عقب نیفتی بزنم اوف میشی. مرد جسارت میده. خب مردها کمتر ورود پیدا کردن، گذاشتنش مهد کودک. تو مهد کودک کی تربیتش کرده؟ خانم. رفته ابتدایی معلمش کی بوده؟ و کجا با یه مرد برخورد کرده؟ حالا رفته سر کار، هی کار عوض میکنه. خانمش میگه من دستش کلافه شدم، از بس کار عوض میکنه. میگم خب چرا انقدر کار عوض میکنی؟ میگه صاحب کارم با هم بد صحبت میکنه. میگم اذیت میشدی عزیزم، مقاومت کن، زندگی فراز و نشیب داره. حالا چرا اینو گفتم؟ مردها تو برخی از کارا نه، باید مراقب باشی. وجود مرد تو خونه، این جمله رو دقت کنید، وجود مرد در خانه باید آرامش بخش و امنیت بخش زن و بچه باشه. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ آرامش بخش و وای به حال مردی که بچه‌ها ازش بترسن، زنش ازش بترسه. من یواش بگم زنا نفهمن. مردی که ازش بترسن، یعنی مردی که تو خونه زنش ازش بترسه، الان دهنش باز بشه چی میخواد بگه؟ مرد بد دهن، مردی که دست بزن خدایی نداریم. نسل این مردم منقرض شده. اگر مردی مثلا اینجور زن و بچه‌ش ازش بترسن و آرزوی مرگشو بکنن، تو روایات ما این مرد ملعون است، از رحمت الهی به دوره، از زبانش میترسه. یعنی زنه میترسه، بچه میترسه، میترسه خدایی نکرده الان به سمتش حمله کنه. مرد وجودش وارد خونه شد باید امنیت بده. یعنی وجود تو مرد سکاندار زندگی ما تویی دیگه. برگردیم تو بحثمون. پس یکی از راه هایی که بهترین استفاده از زندگیمون بکنیم اینه که تمام زندگی ما بر نظم مشخصی است. گفتم شخصیت های بزرگ اینجوری بودن. یعنی شما میرید تو سیره رفتاری حضرات معصومین نگاه میکنید، تمام زندگیشون نظم مشخصی داشته. چه ساعتی باید چه کاری انجام دهم، اینقدر دقیق بودن، ساعت کاراشون مشخص بوده. و یکی از اساتید بود، ایشون تو آلمان درس خونده بود، گفتش که برای حالا اون زمان فلسفه بود، میگفته ما با یکی از استادا قرار گذاشتیم رأس ساعت 9، گفت قرار بود من برم خونش 5:55 رسیدم. گفتم خوبه دیگه 5 دقیقه من زودتر برم که فرصت بیشتری داشته باشیم. 5 دقیقه زودتر، 5:59 در خونشون در زدم. اومد گفت بفرمایید. گفتم که برای درس اومدم. گفت 5 دقیقه زود اومدید، تشریف داشته باشید، رأس نو تشریف بیارید. در باز نکردیم رفت. 5 دقیقه چقدر ارزش قائل. حالا بعضی از شب نشینی ها شروع کرده سر شب رفتن مهمونی، ساعت چند تمام بشه تای جلسه نمیدونیم کیه، هستیم 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 تا با این خستمون میشه. رفتیم بیرون شهر، کی میخوایم برگردیم نمیدونیم، کی میخوایم برگردیم کاری، چون میدونید چون برای زندگیمون نظم و برنامه نداری. انقدر دراز کشیده تو خونه زخم بستر گرفته. واقعا خانم میگه انقدر من تو خونه میخوابم خسته شدم. خانوما، خانم خونه داره، تو تو خانم خونه دار بودی الان باید حافظ قرآن میبودی، بعد نهج البلاغه الان یه دور دور کرده باشی، الان باید چند دور تفسیر خانم خونه داری دیگه، بعد وقت میداشتی این کارا رو میکردی، چیکار میکردی؟ مخصوصا قبل از اینکه بچه دار بشی که وقتت آزادتر بود. حالا یه دونه بچه اومد، بچه‌ت رفته مدرسه، الان تو خونه ای چیکار داری میکنی؟ تو قوانین سواد رسانه، یکی از قوانین سواد رسانه ما اینه که تو طول هفته 2-3 روز خونه رو بذارید بدون تلویزیون، یعنی صبح تا شب اصلا تلویزیون روشن، اصلا روشنش نکن. بر اساس آیه قرآن سوره مبارکه مؤمنون ما به این نتیجه رسیدیم ان اللغو مغرضون، یکی از ویژگی‌های مؤمنون اعراض از کار لغو، و بر اساس قوانین موفقیت گفتیم اگر می‌خوایم به موفقیت برسیم راهش اینه که نظم داشته باشیم. عزیزانی که تا الان برای زندگیشون نظم مشخصی نداشتن از امشب شروع کنن، دقیقه دقیقه کارا رو براش نظم بذاریم. حالا من اتفاقی که من میخوام بهتون بگم اینه که شما جهشی رو در زندگیتون حس میکنید، اینو بدون تعارف دارم میگم و یعنی با تمام وجود دارم خدمتتون میگم، نظم رو بیارید تو کارا، یعنی بدونید چه زمانی میخواید چه کاری انجام بدید، بر اساس اولویتش انجام بدید. جمله‌مو دقت کنید، جهشی در کاراتون حس میکنید که انگار دو مرتبه متولد شدید. انقدر زندگی براتون عالی میشه، انقدر اصلا احساس میکنید آدم جدیدی. از الان شروع کنید، بعد خبرشو به من بدید، بگید واقعا من این حس بهم دست داده. من اینو امتحان کردم با بچه‌ها تو کلاس‌ها، بعد از اینکه بچه‌ها انجام میدادن قشنگ بازخورد میدادن، میگه اصلا متفاوت شده. من الان میدونم فردا ساعت 10 میخوام چیکار کنم، 10:30 میخوام چیکار کنم، ساعت 12 برنامه من چیه. جالبه بدونید که برخی از دوستان ما که اهل ذکرن، مثلا امروز میخواد 1000 تا صلوات بگه، میدونی چیکار میکنه؟ میگه 1000 تا صلواتمو گذاشتم موقعی که میخوام اخبار گوش کنم، اخبار 23 که میخوام گوش کنم، از اول اخبار شروع میکنم تا پایان، که همزمان دارم اخبار انجام میدم ذکرم هم چیکار کردم، دو تا کارشو انجام دادم. مرحوم امام اهل قدم زدن بودن دیگه، امام ورزش میکردن قدم میزدن، ذکرای روزانه شون رو تو قدم زدناشون میگفتن. صبح بلند شدن امروز میخوان نیم ساعت قدم بزنن، این نیم ساعتی که میخواد قدم بزنه فقط قدم نمیزنه فکرش هر جا خاص بره، همزمان با ذکره، یعنی هم قدم بزنه برای تربیت بدن هم ذکر میگه کار روزانش رو انجام داده. این قشنگه دیگه، این کار زیباست. حتی از این جمله من سوء استفاده نکنید، بنده خدا کارمند بانک بود، بعد ذکر میگفت همونجوری که پول میشود یا کار مردم رو هم سبحان الله، اینجا کار مردم رو بنداز، اینجا وظیفه تو چیست؟ اینجا دیگه خدا پدرتو بیامونه زگنم. ولی راننده اتوبوس رو من دیدم توی یکی از خطا سوار اتوبوس شدم، دیدم خیلی قشنگ صلوات شما رو تو دستش گذاشته، این که صبح تا شب میخواد این مسیر رو بره بیاد زگنم داره میگه. چه آدم زرنگ خوبیست ولی کلا. مدیریت زمان یکی از وظایف ماست که باید انجام بدیم. من میخواستم دو تا آیه قرآن دیگر رو بهتون بگم، یکی سوره زلزال، دو آیه آخر سوره زلزال رو به من بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالا و اخرجت الارض اثقالها و قال بگید بقیشو یومئذ بان ربک اهو یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، روزی که مردم مشتت و به سمت اعمالشون اعمالشون بهشون نشون داده خواهد شد. فمن یعمل ذره کار خیر رو، حالا اینجا مشهدی هم هستش، یره مال مشهدی هست، و من یه عمل مثقال ذره شرم یره، ترجمه شما فقط مشهدی هم میفهمند یعنی چی؟ یعنی ذره کار خیر انجام دادی؟ یره ازام میشه ذره است. پس چون ذره است اجازه این که عمرمون رو تلف کنیم. یه دونه دیگه هم از سوره ها رو بهتون بگم، سوره مبارکه لقمان، سوره مبارکه لقمان آیه 16، الله اکبر الله اکبر، از این ظرافت کار پروردگار و عالی علا چقدر ظریف کار ما رو میسنجن و چقدر راحت عمرمون رو داریم چیکار میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنیه، سفارش جناب لقمان به فرزندش، یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی العرض یعت به الله ان الله لطیفون خبیر. ای فرزندم یا بنیه، ذره کار انجام میدی، خردن در دل صخره باشه، در آسمان باشد، در زمین باشد، خدا من اون رو میارش و ازش حساب میکشد. ان الله لطیفون خبیر. این اون قصه بسیار حساس کارهای ماست. بعد اگر یه جایی ما میتونستیم باشیم و جای دیگه‌ای بودیم ازمون میپرسن الان مادرت نیاز به تو داشت و تو باید الان در کنار مادرت میبودی، در کنار پدرت میبودی، زنت از لحاظ عاطفی به تو نیاز داشت، ما زن رو عاطفی خلق کردیم، بعد بهش محبت میکردی، بعد نوازشش میکردی، بعد کلمات عاشقانه در کنار گوش زنت میگفتی، کلت تو گوشی بود مدام با گوشی ور میرفتی، تو بعد اونجا می بودی، اینجا بودی، برای این خلط کاری که انجام دادی، برای این ضعفی که انجام دادی باید پاسخ بدی قیامت. لذا یکی از چیزهایی که به ما گفتن اینه که تو مدیریت زمان و نظم آنجایی که باید باشیم را باید شناسایی کنیم. تو جریان کربلا کسانی بودم که وقتی امام حسین علیه السلام اومد کربلا، اینا جزء بزرگان شیعه بودن. مثل کی؟ که تو کربلا مونده دیگه نیومد، شخصیت بزرگی که اگر میومد واقعا جماعتی را با کوف از کوفه خودش میومد کنار امام حسین، سلیمان ابن سرده، شخصیت بزرگی بود، این جزء خواص شیعه بود. این باید تشخیص میداد باید بره در کنار امام حسین. اینقدر تعلل، یه دفعه چشم باز کرد دید سر حسین ابن علی بر فراز نهی وارد کوفه شد، چنان گریه کردن، چنان زجه زدن، اینا بعدن شدن توابین، کشتن شدن، بدنهاشون هم رو خاک افتاد. اما ببینید فاصله تا کجا. حبیبم بود، حبیبم تو کوفه بود، حبیب رفت در کنار امام حسین. صلواتی تقدیم بفرمایید.